بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، در برنامه خبری این ساعت رادیو فردا دوشنبه 30 آبان ماه 1401 هجری شمسی برابر 21 نوامبر 2022 میلادی همراه شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. کیان معنوی.
درود بر شما. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از شهرهای کردنشین جوانرود و پیرانشهر نشان دهنده درگیری شدید در این دو شهر میان معترضان و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و تیراندازی‌های شدید است. شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از شاهدان عینی نوشت که نیروهای سپاه پاسداران روز دوشنبه در برخی از نقاط شهر جوانرود با تیربار سنگین دوشکا مردم را هدف قرار دادند. این اقدام سپاه پاسداران پس از پایان مراسم خاکسپاری پیکرهای بهاءالدین ویسی و عرفان کاکایی که یک شنبه شب کشته شده بودند انجام شده است. همزمان ویدیوهای منتشره از پیرانشهر نشان می‌دهد که نیروهای نظامی در پی مراسم تشییع پیکر کاروان قادر شکری از کشته شدگان این شهر اقدام به تیراندازی به سوی معترضان کردند. از سوی دیگر روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس نوشت تا روز شنبه 11 نفر از مردم در مهاباد کشته شدند و به گفته او حتی افرادی در میان کشته شدگان هستند که در اعتراض حضور نداشتند. این نماینده مجلس همچنین اخبار تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی به خانه ها و مغازه های مردم را تایید کرده و گفته است خسارات مالی فراوانی به مردم وارد شده است. جلال محمودزاده در گفتگوی خود با روزنامه اعتماد توضیح داد که از روز شنبه نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر مستقر شده و برخی از آنها به پنجره‌های خانه‌های مردم، مغازه‌ها و ساختمان‌های مردم شلیک کردند. پیش از این ویدیوهای متعددی از مهاباد منتشر شده بود که نمونه‌هایی از این صحنه‌ها در آن دیده می‌شد. در تحولی دیگر سپاه پاسداران در نخستین ساعات بامداد دوشنبه با موشک و پهپادهای انتحاری اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی از جمله مقر رهبری حزب کموله و محل زندگی رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد. سازمان ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق این حملات را تایید کرد. دولت ایالات متحده این حمله را محکوم کرد. بر اساس آخرین خبرها یک نفر در جریان این انفجار کشته شده است. این در حالی است که در پی حمله شنبه شب نیروهای سپاه پاسداران و یگان ویژه فراجا به مهاباد، بسیاری از شهرها در استانهای کردستان و کرمانشاه و شهرهای کردنشین آذربایجان غربی شامگاه یک شنبه همچنان صحنه اعتراضات گسترده مردم بوده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه درباره تشدید سرکوب اعتراضات در ایران به ویژه مهاباد ابراز نگرانی کرد. آقای بلینکن در توییتر نوشت عمیقا نگران اقدامات مقامات جمهوری اسلامی در تشدید خشونت‌ها علیه معترضان به ویژه در شهر مهاباد است. او افزود ایالات متحده از مردم ایران حمایت می‌کند و همچنان در پی پاسخگو ساختن کسانی است که در این رخدادها نقش دارند. مهاباد شنبه پس از مراسم خاکسپاری کمال احمدپور از کشته شدگان اعتراضات صحنه راهپیمایی گسترده مردم معترض بود. با سپاس فراوان از توجهتان تا لحظاتی دیگر ادامه مجله نیمروزی با بکتاش خمسپور.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
تداوم تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران که خیزش سراسری و انقلاب نوین هم خوانده می شود، با صدها کشته و هزاران بازداشتی، وضعیت وخیم در مناطق کردنشین ایران. تجمعات اعتراضی دنبالدار دانشجویان ایران در دانشگاه‌های کشور و اعتصاب کارگران ایران. در میان ناآرامی‌ها و اعتراضات سراسری کشور، نخستین بازی ایران در جام جهانی 2022. همانگونه که در اخبار شنیدید، وضعیت مناطق کردنشین ایران همزمان با تداوم اعتراضات سراسری ایران وخیم و ناگوار گزارش می شود. بابک قفوری آذر از رادیو فردا تحولات رو دنبال کرده، اینجا در استودیوس. بابک، بشنویم از تازه ترین تحولات در مناطق کردنشین ایران که بسیار وخیم گزارش میشه.
سلام به همه همراهان رادیو فردا. دقیقا همینطور هست. از اواخر وقت دیشب تا کنون در واقع میتونیم بگیم بیوقفه روند انتشار ویدیوهایی که در اونها یک موضوع مشترک هست، صدای شلیک مداوم و فریاد نشون از درگیری‌های بسیار گسترده در چندین شهر کردنشین ایران که مناطق جغرافیایی مختلفی رو هم در بر می‌گیره. در این ساعت‌های اخیر به خصوص نگاه‌ها معطوف دو شهر شده، جوانرود و پیرانشهر. پس از شهر مهاباد که تا دیروز میتونیم بگیم نگاه‌ها رو معطوف خودش کرده بود، حالا این دو شهر هم به نوعی پیوستند به این خبرسازی‌ها که در اونها حضور پرتعداد جمعیت، تیراندازی و یک فضایی که به گفته بسیاری شبیه یک فضای جنگی هست و حال و هوای کاملا درگیری‌های شهری رو داره. به نوعی یک طرف با سنگ در حال مقابله هست و از سوی دیگر هم همینطور صدای شلیک میاد. یکی از آخرین ویدیوهایی که از شهر جوانرود منتشر شده، در اون دست کم 3 نفر دیده میشن که بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در واقع زخمی شدن. 1 نفر هم از ناحیه سر زخمی شده. ویدیوی تأسف برانگیزی است و نشون میده که حجم خشونت ها بسیار بالا رفته. در سایر موارد هم موضوع شلیک های سنگین و همینطور روایت های افراد حاضر در صحنه از حضور اسلحه های نیمه سنگینی مثل دوشکا به گوش میرسه. در همین ویدیویی که الان صداشو خواهید شنید، راوی در واقع این موضوع رو به زبان کردی داره میگه.
علم زادکان به دوشکا و لگل مردم جوان رو به دوشکا به دوشکا.
سازمان‌های حقوق بشری الان در واقع در کشته شدن دست کم 3 نفر رو دارن گزارش میگن. سازمان حقوق بشری هنگا و اسامی رو منتشر کردن به عنوان تازه‌ترین کشته‌ها در جوانرود. وضعیتی هم که در شهر پیرانشهر هست شبیه وضعیت جوانرود هست. اونجا هم صدای تیراندازی ممتد در تقریبا اکثر ویدیوهایی که منتشر میشه به گوش میرسه و صحبت از کشته های تازه در اون شهرها هست. تا دیشب هم موارد متعددی از کشته ها بود، از جمله افراد زیر 18 سال که انتشار تصاویرشون در فضای مجازی در واقع بحث انگیز بود و بار دیگر باعث جراحت عمومی شد به نوعی میتونیم بگیم. الان صدای یکی دیگر از ویدیوهای امروز صبح پیرانشهر رو میتونیم بشنویم.
پیرانشهر
در همین حال که البته تحولات در پیرانشهر و جوانرود ادامه داره، یک ویدیویی هم در ساعت‌های اخیر از مهاباد منتشر شده که به نظر میرسه مربوط به شب‌های گذشته هست و در اون کودکی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته میشه و بعد یکی از معترضونی که به نظر در صحنه حضور داره میاد و پیکر این کودک رو از جوی افتاده بیرون میکشه و با خودش میبره. صحنه‌های ناراحت کننده است مجموعاً همه این صحنه‌ها و نشون میده که خشونت به حد بالاش داره میرسه در شهرهای کردنشین ایران. موضوعی است که سازمان‌های حقوق بشری هم به کرات در حال هشدار دادن نسبت به اون هستند. از شهرها بخوایم بگیم، باید بگیم که دیشب هم در چند شهر مربوط به استان‌های آذرینشین در ملکان و خوی تظاهرات گسترده‌ای بوده. اونجا الان منابع حقوق بشری در اون بخش ها هم گزارش میدن که بازداشت‌های بسیار گسترده‌ای صورت گرفته، ارقام ده‌ها نفری رو دارن گزارش میکنن از اون دو شهر که نشون میده که فضا در اونجا هم ملتهبه. امروز صبح از بوشهر هم ویدیوهای منتشر شد درباره تجمعاتی در اطراف استانداری بوشهر که اونجا مقابله نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور دیده میشد. جدا از اون به دانشگاه ها اگه بخوایم برسیم که در واقع فصل مشترک همه این اعتراض ها بوده، دانشگاه های ایران به تناوب در روزهای مختلف، امروز مطابق انتظار دانشگاه هایی که در مناطق کردنشین و شهرهای کردنشین ایران هستند فضای بسیار ملتهبی دارند به روال چند روز گذشته، از جمله دانشگاه علوم پزشکی کردستان که تجمع بزرگی اونجا شکل گرفته. دانشجویان در اعتراض به تحولات اخیر و سرکوب‌های اخیر اونجا تجمع کردند و شعارهای مختلفی سر میدن، از جمله یکی از این شعارهایی که درباره اتحاد اقوام مختلف ایرانی سر داده میشه. یا در یکی دیگر از شعارها هم به بازی امروز تیم ملی فوتبال داره اشاره میشه و انتقاد سختی از بازیکنان تیم ملی میشه. از دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی همدان هم خبر میرسه که تجمعاتی شکل گرفته در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه که در روزهای گذشته هم به تناوب صحنه اعتراض ها بوده، اونجا هم امروز گفته میشه دانشجویان سرود خون ارغوان ها رو همخونی کردند و تفکیک جنسیتی رو در سلف شکوندن. دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی هم امروز تحسنی رو برپا کردن و گفته میشه که در دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر که در روزهای گذشته هم صحنه اعتراض مختلفی بود، امروز هم فضای ملتهبی حاکم هست. دانشجویان در محوطه عمومی تجمع کردند و برخی دانشجویان ممنوع الورود شده هم به مقابل در دانشکده رفتند و با دانشجویان دارن همراهی میکنند. از دیگر تحولات قابل توجه ساعت‌های اخیر شدت گرفتن حملات رسانه‌های نزدیک به حکومت هست به چهره‌های شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر، از کسانی که به عنوان سلبریتی یاد میکنن. امروز تیتر اول روزنامه جام جم حمله شدیدی بود به کسانی که اونها رو سلبریتی نامیده شده. خبرگزاری های فارس و تسنیم هم در حال انتشار گزارش های هستن از لزوم برخورد با اونها. میدونیم که دیروز دو بازیگر زن شناخته شده سینمای ایران هنگامه قاضیانی و کتایون ریاهی بازداشت شدند. برخی چهره های شناخته شده سینمای همکنون در شبکه‌های اجتماعی در حال نوشتن مطالبی هستند از لزوم اقدام خانه سینما به عنوان نهاد صنفی سینماگران در برخورد با اتفاقات رخ داده. و موضوع کنارگیری چهره‌ها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم ادامه داره. در یک از تازه‌ترین موارد علی لطیفی بازیکن سابق تیم استقلال و مربی فوتبال که به عنوان مفسر ورزشی در برنامه‌های صدا و سیما حاضر می‌شد، در آخرین حضورش در شبکه برون‌مرزی صدا و سیما جام جم اعلام کرد که به دلیل اتفاقهای رخ داده دیگه در این رسانه حاضر نمیشه. با شنیدن صدای او این بخش رو به پایان میبریم.
13 سال از همینجا من کارم رو شروع کردم با عشق در با لذت تمام و خادم مردم ایران بودم و هستم، این رو خواستم بدونم و به خاطر این اتفاقاتی که افتاده متاسفانه و مردم همگینن اول برنامه عرض میکنم. من به احترام مردم، این آخرین برنامه همه به سلوستیما با احترام به دوستانی که اینجا هستن چند جا به من گفتن نرفتم.
صحبت‌های علی لطیفی بود، بازیکن پیشین تیم‌های استقلال و پاس تهران. همزمان با تداوم تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران که خیزش سراسری و انقلاب نوین هم خوانده شده، همان گونه که شنیدید، وضعیت در مناطق کردنشین ایران به ویژه طی روزهای گذشته بسیار وخیم گزارش می شود. سیروان منصوری، گزارشگر آژانس خبری مکریان در منطقه، به رادیو فردا می گوید
کردستان مخصوصا از 3-4 روز پیش، شهرهای کردستان موقعیت جنگی به خودش گرفته و حکومت با سخت‌ترین شیوه سرکوب کرده. در مهاباد مخصوصا در 2-3 روز گذشته حکومت ادوات جنگی از ارومیه به سمت مهاباد آورده و زرهپوش آورده، سلاح‌های بسیار سنگینی که در جنگ‌های بین کشورها استفاده میشه اونها رو آورده به سمت مهاباد. در خیلی از مناطق برق قطع شده، آب قطع شده، اینترنت بعضی مواقع قطع بوده و از دیشب هم شهرهای جوانرود و پیرانشهر مخصوصا اینها وضعیت جنگی به خودشون گرفتن. سرکوب بسیار شدید بوده در پیرانشهر، در جوانرود و قتل عام کرده حکومت، چندین نفر کشته شدن از مردم و وضعیت الان هم متشنج هست. ویدیوهایی که بیرون میاد متشنج هست اونجا و هنوز هم البته مردم در کف خیابون‌ها هستند و دارند با دست خالی در مقابل یک حکومت تدندن مسلح دفاع می‌کنند. ولی به هر صورت حکومت متاسفانه در کردستان دست به جنایت زده. چیزی که حکومت در انجام میده به اعتقاد من جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت هستش و بایستی در دادگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی رو محاکمه کشید. الان حتی در کردستان ما دیشب اخباری دریافت کردیم که در خیلی از مناطق مردم از لحاظ آذوقه در مضیقه هستند.
آیا مشخص هستش که چه میزان تلفات بوده؟
ببینید، در 2-3 روز گذشته خودتون میدونید اخبار رسمی منتشر نمیشه، ولی طبق خبرهای غیر رسمی و اخبار سازمان حقوق بشری تا الان ما نزدیک به 40-45 تا کشته دادیم در کردستان. در شهر دیواندره 2-3 روز پیش، شهر کوچیک دیواندره که 40,000 نفر جمعیتش است، 6 نفر کشته شده بودن، نزدیک 50 نفر زخمی. چیزی که ما الان داریم میگیریم اخبار رو، نزدیک 40-45 نفر ما کشته دادیم و تعداد زخمی بسیار زیاد هست. از اونجایی که حکومت جنازه ها رو میدزده و از اونجایی که حکومت زخمی ها رو دستگیر میکنه، خیلی از اینها جرأت نکردن به مراکز درمانی مراجعه بکنن. بسیاری از اینها در روستاها، طبق اخباری که ما دریافت کردیم، در روستاها، در روستاهای دورافتاده دارن به شکل‌های ابتدایی درمان میشن و حکومت جنازه ها رو میدزده. جنازه های افرادی که توسط حکومت سرکوبگر کشته شده، به خاطر اینکه تمام در کردستان تمامی مراسمات خاکسپاری و تشییع جنازه خودش تبدیل به یک راهپیمایی و تظاهرات گسترده میشه و حتی در چندین مورد به سمت مردمی که در مراسم خاکسپاری شرکت کردند، در مراسم خاکسپاری جوانان شرکت کردن، به سمت اونا تیراندازی کرده. در یکی از موارد که من دیشب دیدم، در یکی از مواردی که مردم در پیرانشهر در یک مراسمی شرکت کرده بودن، باز هم به سمت اونا آتش گشوده و یک نفر دیگه از مردمی که در مراسم خاکسپاری شرکت کردن، مردم بی‌دفاع، مردم بی‌سلاح، مردمی که اصلا تظاهرات هم نکردن، در یک مراسم خاکسپاری شرکت کردن، یک نفر دیگر رو هم به شهادت رسونده. بله، متأسفانه وضعیت بسیار وخیم است و هم از لحاظ دارویی مردم بسیار در مضیقه هستند. بعد به علت اینکه چندین روز هست در کردستان، یکی دو هفته است، اعتصابات کامل، مغازه ها بسته است، بعد دکاندارها بسته است، حتی از لحاظ تأمین مغازه نون، برای تأمین نون مردم در مضیقه هستند. بسیار وضعیت بدی هست.
سیروان منصوری بود، گزارشگر آژانس خبری مکریان در منطقه، همزمان با اعتراضات سراسری ایران، اعتصاب کارگران هم در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف گسترش یافته. به دنبال اعتصاب کارگران ایران تایر، اینک گزارش‌ها حاکی از اعتصاب کارگران آذین خودروست. ستار رحمانی، عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران در بریتانیا، به رادیو فردا در مورد اعتصابات کارگری در کشور میگوید
اعتراضات کارگران را باید از این زاویه نگاه کرد که در بست سری اتفاق میفته در شرایطی داره اتفاق میفته که اعتراضات خیابانی هر روز داره گسترش پیدا میکنه و در حقیقت کارگری که میره سر کارش از صبح شب قبلش در همون خیابون یا در همون کوچه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات خونین بوده و شاید هم یکی از بستگان همین کارگری که میره سر کار ممکنه تو اون جنایت جانش از دست داده باشه. بنابراین این بستر مهمه که نگاه بکنیم بهش، بعد بگیم که حالا این اعتراضاتی که صورت میگیره آیا واقعا با اعتراضات قبل از این اعتراضات یکی هست یا این اعتراضات اون پتانسیلی داره، این اعتراضات کارگری اون پتانسیل داره که در حقیقت بلافاصله تبدیل بشه به یک اعتصاب علیه حاکمیت. به خاطر همین باید به این اعتراضات توجه خاصی کرد. اولا اینکه این اعتصابات کارگری خودش رو آماده میکنه برای یه اعتراض سراسری. دوم اینکه این اعتصابات در خودش فقط جرقه ای رو میخواد که تبدیل بشه به یک اعتصاب در حقیقت سیاسی برای لیاقت میاد. بنابراین باید ببینیم که از کجا شروع میشه. اگه شرکت نفت رو در نظر بگیریم، نفت و گاز یا کارگرای حمل و نقل، اون بخش سوخت فراش، اینها بخشای کلیدی رو در نظر بگیریم، اگر اینها وارد هر گونه اعتصاب برای مطالبات خودشون بشن، اینها بلافاصله با یک جرقه میتونن تبدیل به یک اعتصاب سیاسی بشن و در حقیقت چرخ اقتصاد حاکمیت رو بخوابونن. اما من به نظرم اینا به یه شرایطی نیاز داره. شرایطش اینه که به هر صورت کارگرها باید صندوق اعتصاب رو درست بکنن، کمیته اعتصاب رو درست بکنن، کمیته های محل رو درست بکنن و ارتباط با بخش های دیگه کارگری از جمله معلمان رو محکم بکنن. معلمان این آمادگی رو دارن برای اعتصاب. دیروز در فراخوان اعتصاب داده بودن، مدرسه تعطیل کردن و از این زاویه معلمان این آمادگی رو دارن. اما گفتم اون شرایط اولیه که بشه اعتصاب سیاسی بر علیه حاکمیت رو در حقیقت راه انداخت، یه پیش زمینه هایی لازم داره که اینا باید فراهم بشه و مسلماً هر جرقه کوچیکی میتونه هر اعتصاب کارگری مطالبه گری را به یک اعتصاب سیاسی تبدیل کنه.
اگر یه نگاهی بخوایم داشته باشیم، الان فکر میکنیم که چه بخشی از کارگران ایران، جامعه کارگری ایران در اعتصاب هستند؟
ببینید الان امروز من معلمان رو بخشی از طبقه کارگر میدونم. دیروز و امروز در فراخوان شورای فرهنگیان ایران، فراخوان دو روز اعتصاب رو، اعتصاب نه تحصن، اعتصاب رو داده بود، مدارس رو گفته تعطیل بکنید. این بخش در اعتصاب هستن. خب آذین خودرو در اعتصاب هست و کارگرای بخش های دیگه قبلا در اعتصاب بودن. این اعتصابات میدونید به گونه ایه که اگر امروز اعتصابه فردا نباشه پس فرداش دوباره شروع میشه. اعتصاب کامباین سازی تبریز برای مثال که اینا اعتراض داشتن هفته گذشته، همینطور اعتصابات دانش آموزان رو بگیریم، دانش آموزانی که خانواده هاشون نمیذارن به سر کار برن، به کلاس درس برن، اینا هم جزء بعد اعتصاب حساب کرد. کارگران رسمی نفت که به خاطر اون ماده 10 قانون اختیارات نفت و بی‌توجهی حاکمیت اون در اعتصاب غذا داشتن، یعنی غذا رو نمی‌خوردن، صحنه غذاشون رو نمی‌خوردن، اینا کماکان احتمال برگشت به اعتصاب هست برای که خواستا و مطالباتشون تموم نشده. یعنی بعد به طور خلاصه گفت که ایران آبستن هر نوع حادثه‌ای در هر لحظه‌ای هست. نمی‌شود گفت که الان اگه همین الان اعتصاب نیست، یه ساعت دیگه در فلان جا اعتصاب نشه، یا الان اگه در فلان شهر اعتراضی نیست چند دقیقه دیگه در اونجا اعتراض شروع نشه. این آبستن حوادث بودن در حقیقت مثل بمب باروتیه که هر جا را کوچکترین جرقه‌ای بزنه آتش شروع میشه دیگه. باید به این صورت نگاه کرد.
ستاره رحمانی عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران بود در بریتانیا. 14:25 ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در میان ناآرامی ها و اعتراضات سراسری کشور، نخستین بازی ایران در جام جهانی 2022 که نخستین رویارویی تیم های ملی فوتبال ایران و انگلستان در تاریخ هم به شمار می رود، تا ساعتی دیگر آغاز می شود. پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش شرایط جاری برای تیم ملی را چنین تحلیل می کند:
تا پیش از این هم بعضا اتفاق افتاده بود که تیم فوتبال ایران وقتی که در رقابت‌های بین‌المللی شرکت می‌کنه، چه رقابت‌های انتخابی جام جهانی، چه رقابت‌های جام جهانی، داخل ایران شاهد صحنه‌های اعتراضی باشه. مثلا برگردیم به اولین دوره‌ای که تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌ها شرکت کرد، 1978، زمانی بودش که داخل ایران به هر حال اتفاقات سیاسی شدیدی داشت می‌افتاد، پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بود و اون زمان خیلی جالبه که مردم ایران توقع آنچنانی از بازیکنانی که در این رقابت‌ها شرکت کرده بودن نداشتن، به خاطر اینکه اون زمان اصلا فضای فوتبال جهان متفاوت بود، نگاه رسانه‌ها و نگاه بین‌المللی متفاوت بود. مهمترین اتفاقی که پس از انقلاب افتاد اما انتخابی جام جهانی 2010 بود، در همون بازی معروف ایران و کره جنوبی که بازیکن‌ها علی کریمی، مسعود شجاعی، جواد نکونام، محمد نصرتی در مچبند سبز بسته بودند در حمایت از مردم ایران که در اون جنبش سبز شرکت داشتن. خب امروز داریم میبینیم که بخشی از جامعه ایران نگاهش نگاه انتقادی شده نسبت به رفتاری که بازیکنان تیم فوتبال انجام دادند، از بی‌تفاوتیشون در فضای مجازی که کاملا سکوت کرده بودن، برخی از جمله علیرضا جهانبخش که ید طولایی هم داشت در زمینه انتقاد کردن به مثلا دولت اسرائیل بابت حمله به غزه یا حمایت از سردار قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس، یا مهدی طارمی که به هر حال همواره تبریک میگفتش تولد رهبر جمهوری اسلامی، در این مدت سکوت کرده بودن و همچنین در کنفرانس خبری از کالوس کیروش تا سایر بازیکنان نیز رفتار مشابهی داشتن. همین شاید باعث خشم بخشی از جامعه ایران شده، نمیتونیم هم بگیم همه، ولی خب بخش عمده ای از جامعه از این تیم روی برگردانده.
همیشه همزمان با بازی‌های جام جهانی و حتی پیش از آغاز اون تب فوتبال اصطلاحاً بالا میگیره، حالا با توجه به شرایط ناگوار ایران، تداوم تظاهرات عمومی در کشور، مردم حال روز فوتبال رو ندارن. آیا با توجه به که الان نگاه ها همیشه در جام جهانی به اون بازیه که داره برگزار میشه و از این رو نگاه ها به ایرانه، با توجه به شرایط ایران برای ملی پوشان ایران چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟
من از این بخش پایانی شروع بکنم و عرض بکنم به نظر من هیچ نتیجه خاصی نخواهد داشت. لااقل رفتار بازیکنانی که مانند همین چند نفری که اسم بردم و حالا بعضی هاشون هم که به دیدار آقای رئیسی، رئیس جمهور اسلامی رفته بودن، نشون میده که چندان دلنگرانی بابت آنچه در ایران میگذره ندارن. پس به خاطر همین اخباری هم که از داخل ایران میرسه نمیتونه روی روحیه این بازیکن‌ها تأثیر گذار باشه. حتی اگه ما تصور بکنیم اتفاقات وحشتناکتری هم در سطح شهرهای ایران بیفته، تأثیری روی بازیکنانی مانند مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، وحید امیری یا مثلا احسان حاج صفی نخواهد داشت. از سوی دیگه اما شما به اتحاد اشاره کردیم، در تمام این سالهای در 14 دهه گذشته مردم ایران به غیر از فوتبال یا حالا هر از گاهی انتخابات ریاست جمهوری که برگزار میشد، خیلی دستمایه‌ای برای اتحاد ملی نداشتن. یعنی چه چیزی براشون باقی مونده بود؟ آیا مثلا میتونستن امید داشته باشن که یکی از خواننده‌های وطنیشون مثلا در یک فستیوال جهانی مثلا برنده بشه؟ اگه نگاه بکنیم فقط فوتبال براشون مونده بود در جام جهانی که به هر حال در اون مقطع زمانی همه بازیکنان هواداران در حقیقت باشگاه استاد پرسپولیس، تراکتور سپاهان که شاید در طول سال‌ها با هم دیگه مشکل داشتن، یا حتی کسانی که از اسامی بازیکنان تیم فوتبال ایران رو هم نمیدونستن و نمیدونستن اصلا اینا کیان کجا بازی میکنن، کنار هم قرار میگرفتن، پای صفحه تلویزیون مینشستن، به سینماهایی که به بازی رو پخش مستقیم میکرد میرفتن و بعد هم در خیابانها بودن. حتی برای شکست 1-0 مقابل آرژانتین یه غرور ملی و از بابت